سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
نفس، نویسنده نرگس آبیار، نشر نیماژ، کتابخوان نازنین مهیمنی، صدا بردار بابک جاوید. فصل 21. بهار فکر و هوش خود را به کار می اندازد و همه کارها را عجی مجی و درست می کند.
امروز بابایم به جبهه رفت. من توی مدرسه بودم که بابایم به جبهه رفت. بابایم با یک ماشینی مثل ماشین کفش بلا به جبهه رفت. توی آن ماشین کمک‌های مردمی بود. مردم کمک‌های مردمی را جمع می کنند و توی کامیون‌ها به جبهه می فرستند. توی کمک‌های مردمی لباس برای رزمنده هاست، کمپوت هست، پتوست، روغن است، آجیل است. بابایم هم راننده یکی از آن کامیون هاست. شب قبل از اینکه بابایم به جبهه برود، نن آقایم به او گفت: مرد، آخه این چه وقت جبهه رفتنه؟ این بچه‌ها مادر ندارن. منم که یه پیرزنم، کاری از دستم بر نمیاد. یه بچه مریضم رو دستمون افتاده. بابایم گفت: من باید برم مادر، واجبه. بچه ها دیگه بزرگ شدن، تو کارا کمکت میکنن. نن آقایم گفت: با 4 تا بچه تو خونه غربتی ها غریبم، چه خاکی به سر کنم. بابایم گفت: من باید برم مادر، حالا بذار یه بار برم، اگه سختت شد دیگه نمیرم. نن آقایم گفت: اگه اونجا یه وقت نفست گرفت چی کار میکنی؟ آمپول تو رگه کجا پیدا میکنی که به خودت بزنی؟ بابایم گفت: خدا بزرگه. من میدونم بابایم قوی است، چون قبلا موهایش را مثل سامسون بلند کرده بوده و هنوز اثرش در بابایم باقی مانده است. او شجاع است و می‌خواهد هر جوری است با ماشین 10 چرخ به جبهه برود و با دشمنان بجنگد. من برای بابایم از خودم شعر درآوردم. شعرم را هم توی روزنامه دیواری مدرسه مان گذاشتند و به دیوار زدند. بابا غفور سربازه، تو جبهه اهوازه، گلوله می اندازه، قلب دشمن میشکافه، بابا غفور پیروزه. بابایم شب قبل از رفتنش قصه بازوبند اسرارآمیز را برای من و نادر و مریم و کمال تعریف کرد تا بدانیم این موهای سامسون نبوده که او را قوی کرده است، بلکه فکرش بوده است. در زمانهای قدیم پسر جوانی بود به اسم مراد که توی یک ده زندگی میکرده. پسر خیلی دست و پا چلفتی بوده و همش خرابکاری میکرده. مثلا یک بار که رفته بوده سر چشمه آب بیاورد، پایش سر می‌خورد و با سر توی چشمه می‌افتد. زنها و دخترهایی که سر چشمه رخت می‌شستند، قاه قاه به او می‌خندیدند یا وقتی گوسفندها را به چرا می‌برده، آنها را گم و گور می‌کرده. مادر و پدرش هم دائم دعوایش می‌کردند. پسر مادر بزرگی داشته که مثل بی بی زمزم خیلی مهربان بوده. یک روز مراد می‌آید پیش مادر بزرگش و درد دل می‌کند که: نه مادر بزرگ، من چرا اینقدر بدبخت و بیچارم؟ چرا اینقدر بدشانسم؟ چرا همش خرابکاری میکنم؟ چرا مسخره خاص و عامم؟ اینطوری بیخریشه مادر و پدرم میمونم و هیچ کس زن من نمیشه. مادر بزرگ فکری میکند و میگوید چاره کار تو پیش منه. بعد از بازوبند اسرارآمیز حرف میزند که از جدن در جدش به او رسیده و اون رو در صندوق چش لای بغچه نگهداری میکند. مادر بزرگ میگوید هر کی این بازوبند رو به دستش ببنده قدرت عجیب و غریبی پیدا میکنه و در خوشبختی به روش باز میشه. پسر میگوید ای مادر بزرگ، چرا زودتر نگفتی همچین بازوبندی داری؟ یالا زودتر بازوبند رو بیارو به بازوی من ببند. مادر بزرگ میگوید حالا شبه، برو به خیال راحت بخواب، صبح بازوبند رو برات میارم. فردا صبح مادر بزرگ بازوبند رو میآورد و به بازوی پسر میبندند. پسر همان روز دو کوزه بزرگ خالی بر میدارد و سر چشمه میرود. زنها و دخترها با دیدن او نیششان باز می شود و منتظر می شوند پسر خرابکاری کند و به او بخندند. پسر دو کوزه‌اش را پر از آب می کند. در همین موقع یک هو صدای گرگ به گوش می رسد. زنها و دخترها سر بر می گردانند و می بینند یک گله گرگ دور چشم جمع شدند و الان است که تکه پارهشان کنند. پسر که میبیند الان است که گرگ ها حمله کنند، یک تکه چوب از روی زمین بر میدارد و به جان گرگی میافتد که از همه گرگ ها جلوتر آمده است. از گرگ حمله و از پسر زدند تا اینکه گرگ بی حال روی زمین میافتد و دار و دستش پا به فرار میگذارند. پسر چوبش را به زمین میاندازد و کوزه ها را روی دوشش میگذارد و به زنها و دخترها میگوید زودتر به خانه بروند تا دوباره سر کله گرگ ها پیدا نشده است. زنها و دخترها با تعجب و احترام او را نگاه می کنند تا دور می شود. چند روز بعد دو دزد سرگردنه به ده حمله می کنند و به روستایی ها می گویند هرچه داریم به ما بدیم وگرنه همه جونه می کشیم و ده جونه غارت می کنیم و می ریم. مراد با خودش می گوید چه غلط ها؟ بعد یواشکی به روستایی ها می گوید شما به این راهزنا بگین ما تو ده عروسی داریم، اول تشریف بیارین توی عروسی ما خوش بگذرونین، بعد هرچی خواستین به شما تقدیم میکنیم. روستایی ها همین حرف ها را به دوست ها میزنند. دوست ها که خیلی وقت بود جای عروسی نرفته بودند قبول میکنند. روستایی ها یک عروسی الکی میگیرند. مراد پیش حکیم باشی ده میرود و یک معجون خواب‌آور میگیرد و به روستایی ها میدهد که توی غذای دوست ها بریزند. روستایی ها هم همان کار را میکنند، اما با خودشان میگویند خدا به خیر کنه این مراد همش خرابکاری میکنه، نکنه آخر عاقبت به دست راهزنا کشته بشیم. همین که دوستا غذایشان را میخورند کنار سفره به خواب عمیقی فرو میروند. پسر هم با تناب دست و پایشان را میبندد و اسلحه هایشان را از کنار دستشان بر میدارد. بعد هم آنها را توی طویله میاندازد. همین که دوستا به هوش میآیند میبینند ای دل غافل به دست روستایی ها اسیر شدند. روستایی ها هم کتک مفصلی به آنها می زنند. دزد های سرگردنه به التماس می افتند و می گویند غلط کردیم، بیجا کردیم، دیگه دزدی نمی کنیم، تو رو به خدا ما رو نکشین. روستایی ها هم قبول می کنند که آنها را نکشند، اما در عوض با آنها شرط می گذارند که سر زمین هایشان برایشان کار کنند. دزد ها هم قبول می کنند. دیگر حرف مراد در تمام روستا بر سر زبان ها می افتد و همه از شجاعت و هوش او حرف می زنند. او هم می داند که بازو بند دارد کار خودش را می کند. پسر روز به روز شجاعت های بیشتری از خودش نشان می دهد و کارهای مهمتری برای مردم ده می کند. هر جا که می رود مردم جلوی پایش بلند می شوند و توی هر مجلسی بهترین جا را برای او نگه می دارند. یک شب وقتی مراد خواب است، مادر بزرگش بالای سر او می رود و بازوبند را از دستش باز می کند. روز بعد توی ده آنها اتفاق بدی می افتد. یک بچه می افتد توی آب رودخانه. به مراد خبر می دهند که چه نشسته ای که یک بچه افتاده توی آب رودخانه و آب دارد او را با خودش می برد. مراد از جا می پرد و توی یک چشم به هم زدن خودش را به رودخانه می رساند و جست می زند توی آب رودخانه و بچه را از آب نجات می دهد. مردم ده مراد را بغل می کنند و خوشحالی می کنند. آنها دیگر مراد را روی سرشان می گذارند و خیلی خاطرش را می خواهند. هر خانه ای توی ده که دختر دم بخت دارد آرزویش است که مراد دامادش بشود. شب که مراد می رود خانهشان به مادر بزرگش می گوید ننه جان نمی دونم چجوری ازت تشکر کنم که این بازو بندو به من دادی. از اون موقع این بازوبند زندگی منو از این رو به اون رو کرده. مادر بزرگ میگوید پسر جون، این خودتی که زندگی تو از این رو به اون رو کردی. اون بازوبند اسرارآمیز نیست، من خودم اونو درست کردم. مراد میگوید با من شوخی نکن ننه جون، من یه جوان دست و پا چلفتی بودم، این بازوبند زندگی ما از این رو به اون رو کرد. مادر بزرگ میگوید این اراده خودت بوده، تو قبلا خودتو باور نمی کردی که میتونی شجاع باشی، اما حالا باور کردی. بازوبند الکی بوده، نشون به اون نشون که الان بازوتو نگاه کن، ببین بازوبند هست یا نه. مراد بازویش رو نگاه میکند و میبیند اه، بازوبند به دستش نیست. با تعجب به مادر بزرگش نگاه میکند. مادر بزرگ میگوید من دیشب وقتی خواب بودی بازوبند از بازود باز کردم، اما تو امروز با شجاعت اون بچه رو نجات دادی. مراد از آن روز میفهمد که بازوبند کاری برایش نکرده و در همه کارها از فکر و عمل خودش استفاده کرده. او با یکی از دخترهای خوب و فهمیده روستا عروسی میکند و تا پایان عمر با خوبی و خوشی با هم زندگی میکند. دوستای سرگردن هم وقتی به گوششان میرسد که بازوبند مراد قلابی بوده و آنها گوله ی الف بچه را خوردند، از غصه دق میکنند و میمیرند و نسل دوستای سرگردنه ور میافتند. از این است که الان دیگر دوست‌ها توی کوچه و خیابان کیف مردم را می‌قاپند یا مثل ترسوها از دیوار مردم بالا می‌روند. وقتی بابایم این قصه را تعریف کرد، من یک کم توی دلم خالی شد و با خودم گفتم نکنه تسبیح طاهرم الکی باشه. اما با خودم فکر کردم اگر هم الکی باشد، فکر و هوش خودم را به کار می‌اندازم و همه کارهایم را عجی مجی و درست.
فصل 22. بهار از توی ایوان به تاریکی حیات نگاه می کند و به فکر یوسف است.
الان دو روز است که بابایم از جبهه آمده است و از آنجا چند تا پوکه آورده با یک عالم خرج. خرج چیزهای کوچک سیاهی است که یک عالم از آن را توی بمب می ریزند و بمب منفجر می شود. اما چند دانه خرج را وقتی با کبریت روشن می کنی، همینجوری کمی آتش می گیرد و زود خاموش می شود. بابایم چند تا تن ماهی هم از جبهه آورده است. میگوید این سهمیه غذای من تو جبهه بوده، نخوردم، آوردم برای شما. من دیروز یواشکی رفتم توی آشپزخانه و یکی از تن ماهی ها را برداشتم و روی پشت بام گاراژ رفتم. بعد یک عالمه با چاقو و گوشکوب روی در تن ماهی کوبیدم تا بالاخره درش خیلی کج و کله باز شد. با انگشت تن ماهی ها را از توی قوطیش درآوردم و خوردم. خیلی خوشمزه بود. اما عصر حالم بد شد و همه ی تن ماهی ها را بالا آوردم. امشب که ننه آقایم برنج درست کرده، عموی سیبیل بناگوش در رفتم با زن عموی دومم پیش ما هستند و همه تن ماهی با برنج خوردند. فقط من برنج خالی خوردم، چون از هر چه تن ماهی توی دنیاست بدم می آید. من خیلی آدم بدجنسی هستم که تن ماهی را بردم روی پشت بام و یواشکی خوردم، چون آن تن ماهی سهم بابایم در جبهه بوده است. شاید به خاطر این کارهایم است که مریضی لینکن پلان گرفتم. شاید هم به خاطر این باشد که یک بار از کیف ننه آقایم پول برداشتم و یواشکی از علی بستنی خریدم. بعد هم از ترس ننه آقایم رفتم پشت دیوار همسایه من و بستنی را درسته خورد دادم. آن روز نمیدانم چه شد، سر و گلویم داغ شد. گلویم داشت میترکید و از چشمهایم آب آمد. از آن روز به بعد غلط کردم که دیگر از کیف ننه آقایم پول بردارم و بستنی بخرم، چون عقوبتش رو کشیدم. ننه آقایم میگوید هر کی کار بدی تو این دنیا بکنه عقوبتش رو میکشه. شاید لینکن پلان رو برای این گرفتم که یک بار از صندوق مادر خدا بیامرزم طلایش رو برداشتم تا برای خانم قهرمانی ببرم و بعد هم طلایش گم شد. من کارهای بد زیادی کردم. مثلا چند تا از کتاب‌های مهم داییم را در قنات غرق کردم. نه آقایم تازگی‌ها به من میگوید دیگر بزرگ شدم و باید جلوی مردها روسری سر کنم و موهایم را قایم کنم، اما من هر کار میکنم روسری روی سرم درست بند نمیشود و موهایم که حالا کمتر شوریده گوریده است از زیرش بیرون میزند. نن آقایم میگوید حتی اگر یک تار مو از روسریت بیرون بیاید، آن دنیا آدم را از آن تار مو آویزان میکنند. من خیلی میترسم و سعی میکنم موهای بیشتری از روسریم بیرون بزند تا آن دنیا که خواستند من را از موهایم آویزان کنند سرم زیاد درد نکند. خیلی دلم گرفته چون تا حالا کارهای بد زیادی انجام دادم و میترسم یک وقت خدا دیگر من را دوست نداشته باشد. لینکن پلانم خوب نشود. نن آقایم من را یزد نبرد و با طاهر اسم و فامیل بازی نکنم. امشب قرار است عمویم برای من آپارات روشن کند. چند برقوز و موشیک وقتی عمویم رفته بود دست به آب، یواشکی یکی از سیگارهایش را برداشتند و توتونهای آن را خالی کردند و دو تا خرچ توی سیگار گذاشتند و بعد توتونها را با مواظبت بسیار دوباره توی سیگار جا دادند و سیگار را توی قوطی سیگار عمویم گذاشتند. آن وقت رفتند و پشت درخت خرزدره باغچه خانه قربتی‌ها قایم شدند. عمویم آمد توی ایوان و با خون سردی سیگارش را روشن کرد. چند تا پک که زد، یکو سیگارش آتش گرفت و شعله زد. سیبیل‌های بناگوش در رفته عمویم سوخت. عمویم تندی با ترس سیگارش را انداخت زمین و دست به سیبیل‌هایش که حالا دیگر بناگوش در رفته نبودند کشید تا زود خاموش شوند. بعد هم به چند بلقوز و موشیک فوش داد. صدای خنده آنها از پشت درخت خرزهره می آمد. نن آقایم آمد توی حیاط و با کمربند دور حیاط گاراژ دنبال چنبرقوز و موشیک دوید. اما آنها از دیوار گاراژ بالا رفتند و توی کوچه پریدند. زن عموی دومم هم هی قربان صدقه عمویم می رفت. از صورت عمویم بوی کله پاچه جزداده می آمد. عمویم انقدر عصبانی بود که گفت دیگر هیچ وقت برای من آپارات روشن نمی کند. من خیلی دلم سوخت. دلم می خواست فیلم شعله را از آپارات عمویم ببینم. اما حالا چون اینجوری شد دیگر نمیتوانم قصه آن را تعریف کنم. بابایم به عمویم قول داد دیگر با خودش از جبهه خرج نیاورد. امشب وقتی برق رفت، بابایم برای ما که توی ایوان نشسته بودیم یکی از قصه های جبهه را تعریف کرد. بابایم یک جایی توی جبهه ماشین ده چرخ را توی مقر که جای جنگی بوده است میگذارد و با رزمنده ها میروند توی کوه ها. توی کوه یک غاری بوده. بابایم با رزمنده ها توی غار می روند. وقتی رزمنده های دیگر آن منطقه را ترک می کنند، بابایم با چند تا رزمنده توی آن غار می مانند تا از آنجا و اطرافش نگهداری کنند. یکی از رزمنده های توی غار اسمش یوسف بوده. یوسف خیلی مهربان و خوش قیافه بوده است. یک روز بابایم و یکی از رزمنده ها روی صخره نشسته بودند و نگهبانی می دادند. یک و یک پرنده سفید می آید روی صخره. آن رزمنده پرنده را میگیرد و میخواست آن را توی غار بیاورد و پایش را ببندد. اما یوسف به او میگوید که پرنده را ول کند. رزمنده میگوید نه این خیلی قشنگه، مال منه. میخوام بندازمش تو قفس. یوسف میگوید باید ولش کنی. رزمنده قبول نمیکند. یوسف عصبانی میشود و با او دست به یقه میشود. رزمنده هم با او دست به یقه میشود. یک دفعه یوسف به پای رزمنده می افتد و گریه می کند و التماس می کند که پرنده را آزاد کند. هی اشک می ریزد و التماس می کند که پرنده را آزاد کند. رزمنده خیلی تعجب می کند. پرنده را آزاد می کند و یوسف آرام می شود. همان شب وقتی رزمنده با یوسف به گشت زنی می روند، رزمنده تنها بر می گردد و به بابایم می گوید یوسف تیر خورده و شهید شده است. بابایم با رزمنده می روند و بدن یوسف را پیدا می کنند و به غار می آورند. این بود داستان یوسف. خیلی ناراحتم. تمام شب بیدار بودم و به یوسف فکر میکردم. بابایم قرار است هفته بعد دوباره به جبهه برود. ما یک همسایه داریم که یک پسر جوان دارد به اسم آقا سعید. آقا سعید به جبهه رفته است. یک ترکش به یک چشمش خورده است و چشمش قلپی پریده بیرون. حالا دیگر یک چشم ندارد. توی چشمش خالی است. همه میگویند قیافش خیلی وحشتناک شده. من یک بار او را توی بقالی دیدم. اصلا هم وحشتناک نیست. همش لبخند می زند. همه می گویند آقا سعید یک زمانی قیافه قشنگی داشته. آقا سعید یک بار وقتی دایی و خاله هم از یزد به خانه من آمده بودند به داییم زنگ زد و یک عالم با او درد دل کرد. بعد که تلفن او با داییم تمام شد، دایی گفت بنده خدا تنهاست، دلش پره، همش میخواد درد دل کنه. نن آقایم گفت باید چششو یه جوری درست کنن، وگرنه کسی شاید زنش نشه. بعد هم میگوید زنم زنای قدیم، زنای حاله که زن نیستن، زندگی کن نیستن. زنای قدیم اگه مرد یه پره کاهن بود، میزدن به دیوار بالا سرشون و زیر سایش زندگی میکردن. من یاد دیوار کاهگری اتاق خانه من در بر بیابان کرج افتادم. توی دیوار پر از دانه های کاه هست. فکر کنم هر کدام از کاه‌ها مردهایی بودند که زنی زیر سایهشان زندگی می‌کرده. من خیلی برای آقا سعید ناراحت شدم. دوست دارم هر شب به او زنگ بزنم و برایش قصه تعریف کنم تا حوصله‌اش سر نرود. کاش بزرگ بودم و زن آقا سعید می‌شدم. اینطوری او هیچ وقت قصه نمی‌خورد که کسی زنش نمی‌شود.
داستان ادامه دارد.